من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقام ثانی بود. ثمره بحث در این که تخییر شرعی است یا تخییر عقلی است. مرحوم ناینی سه تا ثمره را متعرض شده است. ثمره اولا تعدد عقوبت و عدم تعدد عقوبت است. فرمود اگر تخییر عقلی باشد لازمش عند ترک المتزاحمین استحقاق دو عقوبت داره، چون وقتی که متزاحمین را ترک می کند دو تا تکلیف فعلی را مخالفت کرده است. هر متزاحمی مشروط است به ترک آخر، و اگر هر دو را ترک کند دو تا شرط ها فعلی شدن، دو تا حکم ها هم فعلی شده است، مخالفت حکم فعلی عقوبت آور است. نتیجه مخالفت دو حکم فعلی مستلزم استحقاق دو عقوبت است. به خلاف تخییر شرعی، در تخییر شرعی ما یک حکم فعلی بیشتر نداریم، حکم به جامع تعلق گرفته است. مخالفت که شد یک مخالفت بیشتر نیست، پس یک عقوبت هم بیشتر نیست. این ثمره‌ای بود که اولین ثمره‌ای بود که مرحوم ناینی مترتب کرده است علا کون تخییر عقلیاً او شرعیاً. در مقابل بعضی فرمودن از جمله مثل مرحوم حاسب محمد باقر که نه، حتی تخییر عقلی هم باشد باز عقوبت متعدد نمی شود. ایشان انکار کرده است تعدد عقوبت را حتی تا بنابر تخییر شرعی. به چه بیان؟ حتی بنابر تخییر عقلی. به چه بیان؟ ایشون فرموده که ملاک استحقاق عقوبت مخالفت تکلیف نیست، قدرت بر امتثال تکلیف نیست، ملاک استحقاق عقوبت تفویت ملاک لزومی است. مهم نیست که شما مخالفت بکنید تکلیف را، مهم اینه که ملاک لزومی را تفویت بکنید. تکلیف یک سیاقت است، یک انشای، لبش مغزش اون ملاکه. شاهدشم اینه که روب ما تکلیف نیست ولی ملاک هست. شما اگر تفویت بکنی اون ملاک را قطعا مستحق عقوبتی. مولایی در خواب است یا غافل است، فرزندش در حال غرق شدنه، اینجا انقاذ فرزندش ملاک داره. اگر عبد انقاذ نکند مستحق عقوبت است، با اینکه هیچ تکلیفی در کار نیست. الاستحقاق و عدم الاستحقاق یدوران مدار تفویت الغرض و عدم تفویت الغرض. روح حکم قرض از حکم، اساس حکم، او مهمه. این الفاظ اینا سیاقت، اینا معبرن، اینا طریقن برای رسیدن به اون اقراض. فرموده ملاک استحقاق و عقوبت این است و در باب تزاحم چه تأخیر عقلی باشد چه تأخیر شرعی باشد یک تفویت بیشتر نیست، تفویت یک ملاک بیشتر نیست. چرا؟ چون فرض اینه که عبد یک قدرت بیشتر نداره. وقتی یک قدرت بیشتر ندارد پس فوت یک ملاک مستند به این عبد نیست. این عبد دو تا ملاک را تفویت نکرده. این عبد اگر مخالفت بکند هر دو تکلیف را تفویت نکرده الا یک ملاک را، اما ملاک آخر نه، اون ملاک آخر فوت شده، تفویت نکرده. ایشان دو تا مقدمه داره کلامش، ملاک استحقاق عقوبت، تفویت ملاک و خواسته مولاست. مقدمه ثانیه اینه که در باب تزاحم میخواد تأخیر عقلی باشه، شرعی باشه، اینا به هم استحقاق و بد ربطی به این جهت نداره. در باب تزاحم چون یک تفویت بیشتر نیست پس یک استحقاق و عقوبت هم بیشتر نیست. اینه که ثمره ای را که مرحوم ناینی ذکر کرده و ایشون فرموده عمده ثمرم این است، این ثمره ناتمامه. این فرمایشی که ایشون فرموده. لیکن در ذهن ما اینه که نه، ملاک استحقاق عقوبت تفویت نیست، تفویت ملاک نیست. ما ملاک را منکر بشویم مثل اشعری ها، باز عقلا استحقاق عقوبت را ثابت میبینن. اگر یه مولای زورگوی بود اصلا به ملاکات کار نداشت، امر میکرد بدون ملاک، اصلا امر میکرد به قبیح، هیچ ملاکی در کار نبود، بازم مخالفت تکلیفش استحقاق عقوبت داره. این که ایشان فرموده ملاک استحقاق عقوبت تفویت ملاک است لا مخالفت تکلیف، و در مقام یک تفویت بیشتر نیست، ما این مبنا رو نتونستیم اعتراف بکنیم. اونی هم که از ظاهر خطابات برمیاد در ادعیه غیر ادعیه همه صحبت اینه که امرت را اطاعت کردم، نهیت را مخالفت کردم، استحقاق عقوبت دارم. در ادعیه و بله اذکار و امثال ذالکم همین، به همین داستانی منبه مشیره، به همین داستان امرتنی فعصیتو که، نهیتنی فعصیتو که، سیره عقلا ظاهر خطابات شرعیه همینه که امر و نهی مولا مهم است، مخالفت امر نهی مولا موضوع حکم عقل است. ملاک را تفویض کردم یا نه، خصوصا ملاکی که به من برمیگرده، ملاک احکام شرعیه به من برمیگرده، بگیم این ملاک را چون تفویض کردیم استحقاق عقوبت داره، نه ما اینو نتونستیم بفهمیم. بله بله این درسته، اگر مولای التفات نداشت و فرزندش در حال غرق شدن بود، التفات نداشا، میبینه که فرزندش در حال غرق شدن هیچی نمیگه، نه اون هیچ وجوب انقاذ نداره. نگفتی خودو داشتی میدیدی؟ نگفتی که بله. مولایی که در حال غفلت هست، اگر یه محبوبی از اون در حال فوت شدن است یا مبغوزی برای او در حال تحقق است، عقل میگه جلو این محبوب را بگیر، جلو این مبغوز را بگیر، این محبوب را تحصیلش بکن. در این موالی عرفیه که ملاکات بر میگردد به مولا، قبول داریم عقل همینجور میگه. حتی در ملاکات شرعی هم اگر منا تنقیش قطعی شد، ولو امری در کار نیست، نهی در کار نیست، باز عقل میگه بیار، اونم ما قبول داریم. ملاک قطعی را هم عقل میگوید تحصیل کن، اما این ملازمه ندارد، این لازمش نیست که پس ملاک استحقاق عقاب ملاکاته، نه، ملاک استحقاق عقاب مخالفت تکلیفه و ما یلحق به تکلیف، به حیث که اگر مانعی نبود، نکتش دریابید، به حیث اگر مانعی نبود تکلیف می کرد، این حد باد برسد. ملاکی که اگر مشکلی نبود تکلیف متعقبش می شد، اون از باب این که کأن تکلیف داره، از باب اینه که بله در ارتکازش این تکلیف هست، در کمونش این تکلیف هست. اگر غافل است که فرزندش در حال غرق شدن است، عقل میگه نجات شده، راسته، این قابل انکار نیست، ولی از باب اینه که اینم در ارتکازش یک امری الان داره، منتها چون غافله او امر به لسان نیامده، اونم لبش یه امر ارتکازیه، یه تکلیف اندرونیه، لذا شاهدش اینه که اگر ملتفته دارم میبینه بچهش غرق میشود، التفات داره، هیچ چه نمیگه، بر عبد لازم نیست که انقاذش بکنه. بعدم مولا نمیتونه چوبش بزنه، چرا انقاذش نکردی؟ خب شما نفرمودی، شما آقا داشتی میدیدی دیگه، نفرمودی. تمام استحقاقهای عقوبت و مصوبت بر میگرده، شما فرمودی، شما امر کردی، شما نهی کردی. این مسئله ملاکات، این مسلک عقلیون از اصولیین ما باورمون نشده، ما این طرف را بیشتر به ذهنمون هست که ملاک استحقاق عقوبت مخالفت امر است، امر فعلی، البته موضوعش فعلی شده باشه، نه امر انشایی، امری که برای من داعویت داشته باشه، امر انشایی که داعویت نداره، امر به قول معروف آخون صد و کنه فرمان، انشایی فرمان نیست. لله علی الناس حج البیت من استطاع علی سبیلا، منم مستطیع نیستم، انشا هست ولی فعلیت نرسیده، نه او داعویت نداره. امری که داعویت داره به من واصل باد شده باشد، چون اگر واصل نشده باشه باز دعویت نداره. امری که دعویت دارد به من واصل شده، منجس شده، نهی کذایی مخالفتش استحقاق عقوبت داره. ما بین این دو مبنا که آیا مجرد مخالفت تکلیف استحقاق عقوبت میارد، تفویت تکلیف مولا استحقاق عقوبت میارد، و بین این که تفویت ملاک استحقاق میارد، ما اون مبنای اول را انتخاب کردیم و او به ذهن ما اقربه. در ادامه مقدمه ثانیه فرمودن ملاک استحقاق عقوبت تفویته و اینجا یه تفویته. نه، اینم مقدمه ثانیش هم قابل انکاره. ایشان فرموده در باب تزاحم یه تفویت بیشتر نیست. نه، معروف ناینی میگه در باب تزاحم دو تا تفویته. شما تفویت کردید دو تا ملاک مولا را. درسته که قدرت بر امتثال هر دو نداری، ولی تفویت منتسب به شماست. تفویت کردی هم اون را هم این را، هر دو تفویت را، هر دو مستند به شماست. امتثال نک تفویت ربطی به قدرت من نداره. من هر دو ملاک را تفویت کردم. منتها اگر یک ملاک را می آوردم، دیگری را چون نیاوردم تفویت کردم، ولی اون تفویتم ان عذره، نه تفویتی که به خاطر عجز. اما اگر تفویت کردیم دو تا ملاک را دیگه، الان دو تا ملاک در اینجا هست، هیچ کدام از دو ملاک را من تحصیل نکردم، هر دو را بر زمین گذاشتم. معروم نانی عین تو عبارتش دارم، میگه اگر یکی را بیاری دیگری چون تفویتت ان عذرنه معذوری، ولی اگر نه هیچ کدام را نیارید، هر دو تفویده در هیچ کدام عذر نداری، رو این حساب دو تا عقوبت داری. اینه که مقدمه ثانیه ایشان که فرموده در اینجا یک تفویت بیشتر نیست، اینم قابل منع است، کما منع مرحوم ناینی. ما حرف من اینه، نداره حالا، ما حرف من اینه که ملاک به قضیه استحقاق عقوبت مربوط به حق، به حکم عقل، مربوط به حکم عقلا است. عقل و عقلا در باب تزاحم یه عقوبت را بیشتر حق نمی‌بینن. درست است که میزان مخالف، میزان برای استحقاق عقوبت مخالفت امر است، ولیکن قید داره همانطور که مخالفت امر باید معلوم باشد تا استحقاق عقوبت داشته باشد، مخالفت امر باید مقدورم باشد. و در این جور موارد که قدرت واحد است، مخالفت مقدورشی که بیشتر نیست. ما ادعامون این بود سابق که اصلا یه تکلیف هم اینجا بیشتر نیست. یه بس این بود، میگفتیم عرف در اینجا یه تکلیف بیشتر احساس نمی کند. حالا اگر مبنای ناینی رو قبول کردیم، گفتیم نه بنابر ترتب اینجا دوتا تکلیفه، باز میگیم که یک موضوع استحقاق عقوبت در اینجا بیشتر نیست، مخالفت و تکلیف، المخالفت المقدوره، مخالفت مقدوره در اینجا واحد است، عقوبت واحد است. اینه که این ثمره ناتمامه، به این معنا ناتمامه. این که مرحوم ناینی فرمود بنابر تخییر عقلی دو عقوبت است، بنابر تخییر شرعی یک عقوبت هست، به این معنا ناتمامه. ولی ثمره یک معنای دیگه تمامه. اگر تخییر شرعی باشد عقوبت واحده هست، واضحه، جای کلام نیست، واجب تخییری عقوبت بیشتر نداره. اما اگر تخییر عقلی بود، وحدت و تعدد عقوبت روشن نیست. ثمرش اینه، اون یکی صافه. تخییر اگر شرعی بود فلیست الا عقوبت واحده، ولی اگر تخییر عقلی بود صاف نیست. جا داره کسی بگید که فی کلامون، جا داره کسی بگوید که دو تا عقوبت هست، اما اینکه واقعا دو تا عقوبت باشد اینو ما نتونستیم بپذیریم. هازا کلو فی ثمرت الاولا، یه چیز را در این ثمره اولا اضافه کنیم که می باید قبلا می گفتیم، ناینی نفرموده بود، ما اونجا نگفتیم. شاید یکی از اسبابی که مرحوم ناینی در مشروطین به قدرت شرعیه فرمود تخییر شرعیه، و در مشروطین به قدرت عقلیه فرمود تخییر عقلی است، شاید یکی از مناشین ادعاش، یکی از اسباب این ارتکازش، این همین قضیه وحدت عقاب و تعدد عقابه. ایشان دیده در موارد قدرت شرعیه یک ملاک بیشتر نیست، یک عقوبت هم بیشتر نیست قطعا. در موارد قدرت شرعیه، لذا آمده گفته در قدرت شرعیه پس تخییر شرعیه، به خلاف موارد قدرت عقلیه دو تا ملاک فعلی داریم، اونجا به ظاهر خطاب اخذ کرده، گفته ظاهر خطاب وجوب تعیینیه، ما وجوب تعیین را اخذ میکنیم و قائل به دو عقاب هم میشویم. شاید یکی از مناشه، یک منشش اون بود که گفتیم بیان عقلی بود، شاید یکی از مناشه قول ناینی به تخییر شرعی در مشروط به قدرت شرعیه، یکی از مناشه تفصیلش اینه که در این ثمره متعرض شده است، و چون ما ثمره را قبول نداریم منشأشم قبول نداریم دیگه، میگیم نه تأخیر در هر دو عقلیه و در هر دو هم عقوبت واحده یه. هازا تمام الکلام در ثمره اولا بر مسلک ناینی. اما سه تا مسلک دیگه اینجا بود، روی اون سه تا مسلک دیگر آیا این ثمره بار است یا نه؟ رو سه مسلک دیگر عدم ثمره واضح تر است، روی اون سه مسلک آخر انتفای این ثمره واضح تر است. یه ثمره ای بود که یک مسلک این بود که مسلک لعل مشهور قدیمی ها می گفتن خطابا با هم تعارض می کنن، تزاحم می کنن. بعد شما چون یک ملاک در یک ملاک قدرت داری، عقل میگه که یکیشو بیار. خب اگر عقل میگوید یکی را بیار چون بر یکی قدرت داری، خب یک عقوبت هم عقل بیشتر نمیگه دیگه. منشه دو عقوبتی را که ناینی میگه، چون دو تا تکلیف درست میشه رو مبنای ناینی، اما رو مبنا رو مسلک قدیمی ها که میگفتن مثل مسلک آخون که میگفتن متعارضین، در فرض متزاحمین در فرض تزاحم تعارض میکنن، دو تا خطاب ساقط میشون و میرن سراغ ملاک. ملاک را عقل بیش از این نمیگه، میگه به یک ملاک قدرت داری برای این که عقوبت نداشته باشی، یک ملاک را بیار، یا این یا اون. مثل تخییر شرعی میشه، یک عقوبت بیشتر نیست. و ها کذا بر مسلک مرحوم آغازیا، مسلک مرحوم آغازیا دو تا طلب ناقصه. اونا که میگفتن چه فرق میکنه طلب ناقص با ترتب ناینی، آغازیا طلب را میگه شرط نداره، طلب ناقص، اینم طلب ناقص دارد، اون متزاحمم طلب ناقص داره. چه شما بیاری چه ترک بکنی، حال این طلب فرق نمی کنه، طلب ناقصه. نائینیم گفت طلب کاملا مشروطه. نائینی فرق میگذاش، یکی را بیاری یا هر دو را ترک کنی. نائینی میگفت اگر یکی را بیاری، یکی طلب داره دیگری نداره، دوتا را ترک کنی هر دو طلب داره، لذا گفت هر دو عقوبت داره. آغازی ها میگه نه فرقی نیست بیاری یا نیاری، هر دو اینا طلب ناقص دارن. مشروط که نیست که بگی شرطش محقق شد هر دو فعلیت پیدا میکنه، نه، از اول هر دو فعلی هم به عنوان دو تا طلب ناقص. خب دو تا طلب ناقص را شما مخالفت بکنی، یه عقوبت بیشتر نداره، چون ناقص طلب هاتون. ملاک استحقاق عقوبت مخالفت تکلیفه، ولی چون تکلیف ها اینجا ناقصه، وجهی برای تعدد عقوبت نیست. رو مبنای مرحوم نائینی، رو مبنای مرحوم آغازی ها، اینجا وجهی برای تعدد عقوبت نیست، چون شما دو تا تکلیف کامل را مخالفت نکردید. مخالفت تکلیف، نه مخالفت تکلیفی هم، نه عقاب رو ولش، ملاک رهاش بکنید. نه دیگه، دو تا طلب ناقص را مثل که تصور نشد. طلب ناقص معناش اینه، گفت باید این عدم نشود الا از باب او. خب من اگر هر دو را مخالفت کردم، این را عدم مخالفت کردم، چون عدمش کردم نه از ناحیه او، جفتش مخالفته. رو مبنای مرحوم آغازیام دو تا مخالفت صورت گرفتم، من تا دو تا مخالفت طلب ناقص. اینه که میگیم آقا نه، اون بله دیگه، همین را داریم صحبت میکنیم. میگیم اون که عقل میگوید میگه طلب کامل را شما بابا رو بس کردیم، گفتیم مفروغون انه، اصل عقاب مفروغون انه، در تعددش داریم صحبت میکنیم. بابا عقل میگه دو تا طلب ناقص را که میتونستی یکی از اینها را لااقل امتثال بکنی، آمدی مخالفت کردی. عقل میگه استحقاق عقوبت داری، ما مفروغون ان گرفتیم اصل استحقاق عقوبت را، صحبت در دوتایه. آغازی ها میگه نه دوتا نیست، چرا؟ چون دوتا طلب کامل را که مخالفت نکرده. نه یک عقاب بیشتر نیست، اینا گفتم منطقه حکم عقل دیگه، عقل در اینجا یه عقاب بیشتر نمیبینه. شما میتونستی یک کاری بکنی که عذر داشته باشی، میتونستی یک کاری بکنی معذور باشی، هر دو را ترک کردی. هر تو ترک کردی، عقلم میگه بابا یک چی قدرت داشتی، میتونستی بیاری. قدر متیقن عقاب واحده. رو مبنای خطابات قانونیه که برعکسش کردیم به خاطر وضوحش کدام واضح تره. رو خطابات قانونیه هم نه، به اون بیانی که عرض کردیم دو تا قانونه هر دو قانونم فعلیه. شما آمدی هر دو قانون را مخالفت کردی، ولیکن چون مخالفت شما در نسبت به یکی از اینها قدرت ندارید، مخالفت لا عن قدرت نست، و اون را که قدرت داری مخالفت واحده، باز عقل یه عقوبت بیشتر نمیبینه. عقل نمیگه مخالفت هر قانونی عقاب داره، لذا عاجز. خطابات قانونیه میگن عاجز مخالفت قانون کرده، ولیکن معاقب نیست. عاجز مخالفت قانون فعلی کرده، خطابات قانونی اینو میگه، ولی میگن معذوره. چرا؟ چون عاجزه. قدرت دخالت داره در استحقاق عقوبت، و اینجا چون قدرت واحده است، دوتا مخالفتهاش دوتا عقوبت ندارد. اینه که در باب تزاحم ولو تخییر عقلی باشد، علا جمیع المسالک عقوبت متعدد نمی شود. این ثمره اولا. ثمره ثانیه، مرحوم ناینی فرموده بنابر این که تخییر شرعی باشد، در محتمل الاهمیه، در محتمل الاهمیه ما باز مخیریم. محتمل الاهمیه مرجح نیست. علا مبنن مرجح نیست. اما اگر تخییر را گفتیم عقلیست، محتمل الاهمیه علا جمیع المبانی مرجح هست. یه بحثیست در باب اشتغال، اذا دار الامر بین التعیین و تخییر، مقتضای اصل چیست؟ در دوران امر بین تعیین و تخییر، نمیدانیم مخیریم در روز جمعه بین نماز ظهر و نماز جمعه، و یا اینکه نماز جمعه معینا واجبه. دوران بین تعیین و تخییر این محل اختلافه. بعضیا براءت جاری میکنن از تعیین، میگن واجب تعیینی بودن نماز مشکوکه، رفع مالای علمون. نگی واجب تخییری بودنم مشکوکه، اون وسعت واجب تخییری براءت نداره، او توسعه. واجب تعیینی براءت داره که تزریق کلفته. براءت در نایه تعیین جاری میشه بلا معارضه. بعضی هم آمدن گفتن نه، اصل تکلیف معلوم است، اینجا جای قاعده اشتغال الاشتغال الیقینی استلزم فراغ یقینی را. اختلاف است در دوران امر بین تعیین و تخییر، که اونا که فقه دنبال میکنن ببینن بعضی اوقات مرحوم آقای حکیم میگه اینجا از دوران امر بین تعیین و تخییره و مرجع قاعده اشتغاله. اختلافه. مرحوم نائینی فرموده اگر تخییر شرعی بود، بعد شما شک کردی یه جایی که آیا این یکی اهم هست یا نه، یک متزاحم شد محتمل الاهمیه. فرموده بنابر این که تخییر شرعی باشد، عند شک فی الاهمیه داخل اون مسئله میشه، داخل دوران امر میشود بین تعیین و تخییر. اگر اهم باشد تعیینه، اگر نه این محتمل الاهم واقعا اهم نیست تخییره. در جایی که شک در اهمیت داریم، بنابراین که تخییر شرعی باشد، شک داریم اینجا که شارع مقدس وجوب تخییری را جعل کرده یا وجوب تعیینی را، داخل میشه در اون مسئله اذا دار الامر بین تعیین و تخییر. اگر براعتی شدی مثل مرحوم آقای خویی، میگی براعت نتیجهش تخییر، و اگر اشتغالی شدی مثل ناینی، میگی نه او محتمل الاهمیه را باید بیارد. بنابر تخییر شرعی عند شک فی الاهمیه داخل میشه در دوران امر بین تعیین و تخییر، که علی مبنا اصالت البراءه است، علی مبنا اصالت الاشتغال است. به خلاف تخییر عقلی، تخییر عقلی از مولا چیزی صادر نشده. اگر گفتیم تخییر عقلی هست و یکی از متزاحمین محتمل الاهمیه شد، باید محتمل الاهمیه را بیاری. دیگه اینجا دو تا مبنا نیست، باید احتمال اهمیت بنابر تخییر عقلی از مرجحات هست. چرا؟ چون یه تکلیفی دامنگیر من شده، باید امان از اون تکلیف پیدا بکنم. امان از اون تکلیف اینه که محتمل الاهمیه را بیارم. یا به عبارت اخرى، در متزاحمینی که یکی محتمل الاهمیه است، یکی جبهه در او حنوت، یکی یده رجله، نسبت به اون رجل اطلاق خطاب ساقط شده، یک مقدار کمی کافور دارید، یا باید به جبهش بزنید یا به دست و پاش. مثلا نسبت به دست و پا اطلاق امسحو بالحنوت ساقط شده، قطعا اون تقیید خورده، تقیید خورده امسحو انترکت جبهه را. اما در نای جبهه که شک داریم اهم است یا نه، شک در تقیید داریم. اطلاق امسح جبهه را شک که در تقییدش داریم، هر جا شک در تقیید داشتیم اطلاق مرجع. بنابراین که تخییر عقلی باشد، در کار مولا شک نداریم که آیا تعیین جعل کرده است یا تخییر، ماییم و ظاهرین خطابات مقتضای ظاهر خطابات اینه که محتمل اهمیه را بیار، وگرنه معذور نیستی. گذشت دیگه در احتمال اهمیت، همینجور از مرجحات شد. مرحوم ناینی فرموده اگر تخییر شرعی بود عند شک در اهمیت، حالا ما میگیم توسعش میدیم، عند شک در یک مرجحی، اهمیت خصوصیت نداره، عند شک در یک مرجحی کل اهمیت، داخل میشه در اون بحث اصولی دوران امر بین تعیین و تخییر، و علی المبنا یه مبنا براعت، یه مبنا اشتغال. اما بنابر این که تخییر عقلی باشد، داخل اون بحث نمی شود و مقتضای جمع بین خطابین، مقتضای حکم عقل اینه که محتمل و ترجیح را باید مقدم بداریم. این ثمره ثانیه‌ای که مرحوم ناینی فرمودند. نه الان همیر داریم بحث میکنیم دیگه، اصلا مرحوم ناینی مرجحیت محتمل الاهمیه را زیر سوال برده، یه جایش گیر کرده. شک داریم مرجحیانه. تا گفتی شک داریم باید چه کنیم؟ ناینی میگه مبنا تا بگو. اگر تخییر را شرعی میدانی در متساویین، این داخل اون مسئله اصولی میشه، دار الامر بین تعیین و تخییر. و اگر تخییر را عقلی میدانی، شک داری، محتمل اهمی مقدمه. نکته خوبی رو بیان کرده خدا رحمتشون، ثمره خوبی رو بیان کرده. ای از اون یکیش فنی تره. اگر تخییر شرعی باشد، عند شک فی المرجحیت کشک فی الاهمیت، داخل بحث دوران امر می شود بین تعیین و تخییر، که فیه مبنیان. عیب نداره، ولی ثمره است دیگه. نه، بر مبنای ما یه جوره، بر مبنای دیگران جور دیگه، میشه ثمره دیگه. داخل اون قاعده می شود ثمره دیگه، داخل اون قاعده میشه که محل اختلافه. اما بنابر این که تخییر عقلی باشد، نه دیگه، شک در مرجح هم مرجح هست. همین الان همین مرجح هست یا نه، بنده به همین بحث دیگه. برگشته مرحوم ناینی دیگه، میگه اگر در متساویین، اگر متساویین در متساویین غیر فرض شک، در متساویین غیر فرض شک شما تخییر را گفتی شرعی، در فرض شک مرجحیت از بین میره. میگه در جایی که متساویینن احتمال مرجح نیست، اونجا چی میگی؟ در جایی که مرجحی واقعا نیست، تخییر را عقلی میدانید یا شرعی؟ اگر گفتی تخییر شرعیه، در جایی که شک در مرجح داری، داخل اون قاعده میشود. چرا؟ اما نه دیگه، من ناینی پایه اساس کار خروج است. بعضی اینشی میگه در جایی که شما متساویین فرض میکنی، هیچ مرجعی نیست، تأخیر را اونجا شرعی میدانی یا نه؟ متساویین واقعی تأخیرش شرعی میدانی یا نه؟ میگه اگر تأخیرش شرعی دانستی، یه نتیجه ای داره. پس اگر شک داری یکی از اینا مرجعیانه، در فرض شک، اون متساویین واقعیه، در متساویین واقعی اگر گفتی تخییر شرعن، اند شک داخل اون قاعده دیگه اصولی میشه. متساویین دیگه، متساویین باشن. الان از ما ناینی سوال کنه، اگر احتمال اهمیت در اینجا دادیم، آیا مرجعه یا نه؟ میگه مبناتو در متساویین معین کن. اگر در متساویین مبنات تخییر شرعیه، این داخل او بحثه. میگم متساویین واقعی، الان اینجا مشکوکه. متساویین بابا شارع مقدس رو متساویین واقعی تأخیر آورده، تأخیری که شارع میاره رو متساویین واقعی هم ملاحظه بفرمایید.